بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند متعال در قرآن کریم فرمود ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان در مکرش ضعیفه. اینجور نیست که از قدرت کید و مکر او باشه که انسانها فریب بخورن، خودشون بی‌دقتی میکنن انسانها، یا خودشون دچار اشکالات روحی اساسی هستن، یا اشکالات روحی اساسی هم نداشته باشن، با کوچکترین بی‌دقتی میتونن از شیطان فریب بخورن، ولی فریبهای شیطان ضعیفه. این خیلی هشدار جالبیه. حالا من میخوام از این آیه کریمه قرآن این سوال رو بکنم، چطور کید شیطان ضعیفه، مکرش، فریبش، ارزش برای گمراه کردن انسان ضعیفه، ولی جد ما حضرت آدم رو تو بهشت خدا تونست فریب بده؟ شما اینو تأمل بفرمایید. ماها اینجا فریب بخوریم شاید حق داشته باشیم، شاید، البته، به این دلیل که هزار تا مشکل داریم، اعصاب خردی داریم، درگیری های متعدد هست، ولی حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام چجور تو بهشت بخواد فریب شیطان رو بخوره؟ هیچ مشکلی واقعا نداشت حضرت آدم، نه نگران بچه داری بود، نه نگران وام بود، نه نگران خونه بود، نه نگران لباس بود، نگران هیچی در واقع نبود. ولی شما میبینید که بالاخره شیطان تونست یه حرفی بزنه که حضرت آدم رو دچار یک اشکالی بکنه. خدایا حضرت آدم جد ما هیچ مشکلی نداشت، تو بهشتی بود که تازه ما میخواییم بریم اونجا، بعد شیطان چی کار کرد؟ چی گفت به حضرت آدم؟ از چه نقطه ضعفی استفاده کرد؟ ببینید این داستان داستانی است که همه ادیان آسمانی با یه مقدار تغییر بالاخره بلدن. این داستان داستان صدر حیات انسانه، آغاز خلقت بشر. پدر جد ما و مادر بزرگ همه ما، حضرت آدم و حضرت حوا، تو بهشت فریب شیطان رو خوردن. حالا این شما بگو ان کید الشیطان کان ضعیفا. نمیخوام بگم این آیه قرآن غلطه، میخوام سوال کنم چطور با اینکه ضعیفه تونست حضرت آدم بدون مشکل رو فریب بده؟ ما که دچار هزار تا مشکل و ضعف هستیم. علت فریب شیطان، علت این که شیطان اساساً میتونه فریب بده و حضرت آدم جد ما رو هم فریب داد، اینه که شیطان میاد یه حرف منطقی به آدم میزنه و من و شما باید از فریب منطقی شیطان که به ظاهر حرف منطقی و معقولیه، از اون بتونیم فرار کنیم، و معمولا نمیتونیم. خیلی هم ساده است منطقش، من منطقش رو توضیح میدم، هر کی این منطق شیطان رو بیشتر نگاه کنه کمتر فریب میخوره. شیطان میاد چیکار میکنه؟ میاد نقطه ضعفها، ترسها، خلعها، نداریهای انسان رو به انسان نشون میده. بعد انسان هم میبینه که خب راست میگه، این مشکل هست، از همونجا لغزش شروع میشه. مثلا به شما میگه که از نظر وضع اجتماعی ببین تورم بالاست، از نظر وضع فردی ببین وضع تو از فلانی خرابتره، از نظر نمیدونم هر مشکلی تو روابط اجتماعی، روابط خانوادگی، ببین خانومت یا شوهرت این مشکل رو داره، ببین خودت این مشکل رو داری نمیتونی درستش کنی، ببین احترام کافی بهت نمیذارن، مقام لازم رو نداری، حقوقت کافی نیست، هر یه مشکلی رو میاد نشون میده. شیطان کارش اینه، تو میخوای به شیطان بگی این مشکل نیست، که خب هست، درسته؟ شیطان اگر مشکلی هم نداشته باشی یه مشکل دروغی برات میسازه، یه مشکل اجتماعی یا فردی به دروغ برات درست میکنه. اگه مشکلات رو دیدی و خراب نشدی، شیطان عملیات سومش رو انجام میده، مشکل رو پیشت بزرگ میکنه. با این بزرگ کردن مشکل تو رو میترسونه، تو رو مایوس میکنه، تو رو حسرت زده میکنه، تو رو دچار حسادت میکنه. شیطان کارش اینه که با نقطه ضعف کار داره با انسان. خب حالا حضرت آدم چه مشکلی داشت تو بهشت؟ این شیطان نامرد گشت 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 یه مشکل برای حضرت آدم پیدا کرد، گفت هل ادلک علی شجره الخلد. چقدر اوضاع خوبه، میخوای اینا رو جاودانه کنی؟ چون معلوم نیست اینا همیشه باشه، که بهت که نگفتن که اینجا همیشگی هستی. شاید هم راست میگفت واقعا، از این جهت که ما وقتی که وارد بهشت خواهیم شد، انشاءالله، بگو انشاءالله، بارها خدا در قرآن کریم فرموده است که بندگان من تا وارد بهشت میشن، اولین کلمه بعد از سلام فرشتگان الهی چی به انسان میگن؟ فدخلوها خالدین، بفرمایید تو بهشت که جاودانه اید. یعنی اولین حرفی که میزنن آقا این بهشت جاودانه اید. شاید دلیلش این باشه حضرت آدم سر این که مبادا این بهشت جاودانه نباشه، تو بهشت هم گول شیطان رو خورد. غرض این که ابلیس اومد چی گفت؟ گفت آقای آدم، خانم حوا، میخواید این بهشت؟ ببین چقدر اوضاع خوبه. خب اوضاع خوبه، برو گم شو شیطان، برو دیگه، منو میخوای چجوری فریب بدی؟ وقتی اوضاع خوب باشه تو نمیتونی کاری بکنی. گفت نه نه، یه نکته میخوام بگم، این بهشتی که براتون هست معلوم نیست همیشگی باشه، میخوای یه راهی نشون بدم این جاودانه بشه؟ از اینجا شروع کرد شیطان، یه قسمم خورد، بعد دیگه مسئله رو عمده کرد برای حضرت آدم. و بعد آدم رفت سراغ شجره ممنوعه، از بهشت اخراج شد. و حالا اینکه خداوند متعال فرموده بود که این درخت رو ازش نخورین، درخت ممنوعه است. درخت ممنوعه رو هر انسانی چرا میره سراغش؟ میترسه یه چیزی رو از دست بده، میترسه یه فرصتی رو از دست بده، میترسه یه لذتی رو از دست بده، میره سراغ مال حرام یا هر حرام دیگری. شیطان آدمو تحریک میکنه. پس ببینید شیطان از یک راه منطقی خاصی وارد میشه، دروغها، بزکها، فریبهاش هم با این منطق هست که یک نقطه خلع، یک مشکلی رو نشون میده، بعد میگه نمیخوای اینو درستش بکنی، بعد برای درست کردنش یه راه غلط به شما نشون میده. یا بعد چیکار میکنه؟ یا دوچار حسرت میکنه، دوچار قصه میکنه، دوچار منفی بافی میکنه انسان رو. شیطان کارش اینه. الان کسی تو جمع ما میخواد من یک شیطان مجسم بهش نشون بدم، بره ببینه این شیطان مجسم رو و تجربه کنه که شیطان که چجوری نقطه ضعف ها رو روش کار میکنه و آدم رو دوچار یأس و حسرت و دوچار انواع فریبهای ابلیس میکنه. من اول شیطان رو به شما نشون بدم، بعد راه خدا رو نشون بدیم که ببینیم در مقابل این شیطان چی باید کرد. نشون بدم یا نه؟ معرفی کنم؟ شما خیلی راحت اگه بیکار نعوذ بالله باشید، اگه بخواید وقتتون رو بد تلف بکنید، میتونید بی بی سی و وی او ای رو یا شبکه‌های ضد انقلابی تو اینترنت رو باز کنید. اونا دقیقا همین کار ابلیس رو میکنن، فقط نقصا رو نشون میدن، نقصا رو بزرگ میکنن، شما رو حسرت زده میکنن، شما رو مایوس میکنن. کارش اینه، منطق ابلیسه و منطقش هم بد نیست. میگه ببین این اشکال هست، شما میگه خب هست دیگه، من نمیتونم میگم که نیست. انقدر نشون میده اشکال رو تا آدم رو کور میکنه از دیدن نعمت. آقای آدم علیک السلام، الهی دورت بگردم، شما بهشت رو ندیدی، یه لحظه بهشت خدا ندیده گرفته شد. بهشت خدا با اون همه نعمت که تازه ما میخواییم بریم انشالله اونجا، اینا رو ندیده گرفتی به خاطر حرف ابلیس. چون اون یه کمبود رو نشون داد. کمبود چی بود؟ معلوم نیست که این جاودانه باشه، که بهت قول ندادن که میخوای راهی، همینو کرد کمبود و عامل گمراهی. حالا شیطان ما رو چجوری میتونه گمراه کنه؟ خیلی راحت تر. بالاخره ما که تو بهشت نیستیم که، هممون اشکال داریم، هیچ زن و مرد کامل نیستن. شیطان تمام مرد و زنا رو میتونه بندازه به جون هم دیگه، چون نقصاشون رو نشون میده. شیطان میتونه یه مملکت، مردمی که در امن‌ترین و قدرتمندترین کشور جهان هستن، ناراضی کنه و نقبزن. شیطان میتونه. آقا در کدام کشور جهان برای رهبرش ده ها میلیون نفر آدم حاضرن فدا بشن؟ در کشورهای دیگه یه دونه کشور تو جهان هست که ده ها میلیون نفر جوان مسلح با پهباد و موشک نقطه زن در اطراف کشورش میتونن فدا بشن، عاشقشن. اون کشور ابرقدرت تو جهان، و اون کشور، کشور شما ایرانه. و شیطان میتونه یه کاری بکنه، ما اینو نبینیم، بریم مشکلاتو ببینیم، انقدر مشکلاتو ببینیم که کور بشیم و نابینا بشیم، حسرت زده، افسرده، ناامید و خیلی مشکلات دیگه. دیگه اصلا مشکلاتمون هم نمیتونیم برطرف کنیم. تا بهش بگی ای شیطان مشکلات نیست، میگه نه اینا هست. ببین راست میگه دیگه، هست دیگه. ولی شیطان نمیگذاره حضرت آدم بهشت رو ببینه، میگه همه یه مشکل رو نگاه کن، به خاطرش میبردش پیش شجره ممنوعه. الان تو فرهنگ ما یکی پیش یکی میشینه میگه چه خبر، مثلا رسم عرف ماست. تا به یکی بگی چه خبر، میگه ای چه عرض کنم، بدبختی، بیچارگی، یه قر، یه نق، شروع میکنه از مشکلات گفتن. اینجا دیگه معلومه شیطان به قول بچه ها آسفالت کرده دیگه ذهن طرف، منفی نگر، منفی باف. شیطان اینه، کارش اینجوریه. آیون، بانوان محترم، شما همسرتون حورالعین باشه، همسرتون بهترین مرد عالم باشه، اونایی که خانوما و همسر مردشون مثلا بهترین، شیطان شما رو میتونه دعوا بندازه، کارشه. بالاخره یه راه پیدا میکنه. اصلا اون متخصص این کار، روانشناس نامرد، ملعون، روانشناس قبل از انسان آفریده شده. دشمن شما قبل از شما آفریده شده، بعد دشمن شما هم هست. راه مایوس کردن شما رو بلده، شما خیالتون راحت باشه. یه وقت فکر نکنید شیطان بلد نیست از پس شما بر بیاد، از پس جد ما حضرت آدم بر اومد، اونم تو بهش. برای مقابله با این شیطان باید چی کار کرد؟ خیلی ساده است. برای مقابله با این شیطان باید به خوبی ها زیاد نگاه کرد و همیشه شکر کرد. چشمتو باز کردی بگو الحمدلله. اول قرآن هم سوره حمد،
در هر سجده و رکوع هم حمد فرهنگ شکر رو بالا ببر. اینقدر فرهنگ شکر حرمت داره و اهمیت داره، اومدی حرم میخوای دعا کنی، همین سال تحویل شما میخوای دعا کنی چند لحظه دیگه، خب در این سال تحویل دعا میخوای بکنی، میخوای دعات مستجاب بشه؟ دعا یه معنایی در ضمنش هست، چون گداییه دیگه، درخواسته، درخواست یه معنایی ضمنش هست که یعنی من ندارم اینو میخوام، درسته؟ چون در دعای ندارم هست، در آداب دعا آمده قبل از دعا چند تا نعمتی که داری شکر کن تا دعات مستجاب بشه. مستقیم بیای بگی خدایا یه خونه به من بده، خدا بدش میاد، تو به همه ملائکه گفتی خونه نداری، حالا چیزایی که داری چرا ازش صحبت نکردی؟ بگو خدای سلامتی دارم، جوونی دارم، پدر مادر دارم، اینا رو چند تا بگو، خب حالا بگو چی میخوای، حالا بگو من خونه ندارم. لذا در آداب دعا اومده قبل شکر کن، و الا دعا که خدا اینقدر دعا کردن رو دوست داره، دعات هم قبول نمیشه، چون بیادبی میشه. مستقیم اومدی گفتی من ندارم، چرا گفتی من ندارم؟ فقط ندارم و چرا گفتی؟ باید دارم ها رو بگی. هر کی میخواد بیاد تو حرم امام رضا علیه السلام، امام رضا بیشتر تحویلش بگیره. من خواهش میکنم ازتون اینو تجربه کنید و ببینید در استجابت دعا. پیش ذریح که نشستید، اول پیش امام رضا از خوبی های زندگیتون بگید، بگید امام رضا الحمدلله اینا رو دارم، اینا رو دادی، اینا تو نسل ما بوده، این نعمت ها تو جامعه ما هست، بگو اینا رو دقیق. شنیدی میگن با معرفت امام رضا رو زیارت کنی، این با معرفت یعنی؟ بعد از این که دارایی های خودتو شمردی، بگو حالا امام رضا اینا رو میخوام، کمم نخواه، هر چی میخوای بگو، برای رفقاتم بخواه، درد دلم بکن، گله هم داری مطرح بکن، اما بعد از شکر، بعد از لبخند رضایت. در زیارت امین الله وقتی شما دقت میکنید، شما زیارت امین الله رو سه قسمت میتونید بکنید. یک قسمتش درخواست شکره، دو قسمتش هم شکره. دعای زیارت امین الله رو اگه با دقت بخونید، اکثر قریب به اتفاقش گریه نداره، مگر اینکه گریه از سر شادی بکنی. اولین فرازش اینه: اللهم اجعل قلبی مطمئنتن به قدرک، راضیتن به قضائک. خدایا منو مطمئن به مقدرات خودت قرار بده. یعنی چی؟ یعنی پایه اصلی شکر. اوضاع عالیه، تو برام خواستی و اونی که خواستی به نفع من هست، همه چیش قشنگه، سختیاش هم قشنگه، خوبیاش هم که دیگه خیلی قشنگه. راضیتن به قضائک، خدایا منو راضی کن به قضای خودت. به طرف میگی آقا شما زائر اینو بگو، میگه من اگه راضی بودم چرا اومدم حرم دعا کنم؟ مگه اینجا جای ناراضی هاست؟ اتفاقا امام رضا به کسی لطف بکنه، این هستش که او رو راضی از حرم بیرون میبره. پس سال نو ما هممون محتاج این هستیم که خدا رو شکر بکنیم تا دعاهامون مستجاب بشه. سال نو، لباس نو، ما از بردگی شیطان اول باید در بیایم بیرون. یادمون باشه حرف منطقی ابلیس رو نزنیم. حرف منطقی ابلیس اینه که ببین مشکلاتو. حرف منطقی ابلیسه. حرف منطقی ابلیس اینه که بترس از مشکلات. حرف منطقی ابلیس اینه که ببین این مشکلات، حسرت بخور. حرف منطقی ابلیس اینه که ببین این مشکلات هست، حسادت بورز. اینا لا مذهب شیطان حرفای منطقیشه که نمیتونه آدم ازش فرار بکنه. میگه آقا شما از شکر صحبت میکنی، مگه این مشکلات نیست؟ آقا بر منکرش لعنت، کی میگه این مشکلات نیست؟ ولی یه جنبندی بکن، اول خوبی ها رو ببین، اول به قدر کافی از خوبی ها سر شار و لبریز بشو. دعا میخوای بکنی در خونه خدا، باید قبل شکراتو به جا بیاری، بگی اینا رو من دارم، اینا رو به خاطرش ممنونت هستم، عالیه، خیلی به خاطر اینا حالم خوبه. بعد بری سراغ درخواست کردن و مسئلت کردن از خدا. یه داستانی رو به شما عرض بکنم. عارف بالله، انسان بسیار برجسته و فاضل که معاصر ما بودن، به رحمت خدا رفتن، از دوستان نزدیک حضرت امام بودن، حتما قدیمی ها اسمشون رو بیشتر شنیدن، حضرت آیت الله بهاءالدینی که در خاطرات حضرت امام ثبت شده، می اومدن شبها گاهی خانه حضرت امام، بعد همه آینده امام و آقا مصطفی از دنیا میره و تو جوونیش و همه مسائل رو با جزئیات به امام میگن. یه همچین انسان ابرقدرتی بودن ایشون که بعد یه خاطره ازشون هم ثبت شده فرزندانشون که بعد از انقلاب وقتی امام تشریف آوردن ایران، آقای بهاءالدینی میرن در واقع به دیدار ایشون. ایشون خود آقای بهاءالدینی میفرمان به امام گفتم میدونی که چه خطراتی در پیشه؟ امام فرمودن فلانی کار دست من نیست. آقای بهاءالدینی میفرماد که من خیالم راحت شد از انقلاب. یعنی امام انقدر در واقع به تعبیر ما فناء فی الله هست و کار رو داره کس دیگه اداره میکنه، امام ابزار عین الله و این تعابیری که عرفا و اهل معرفت دارن. خیلی عارف بی نظیری بودن. آقای دکتری هست، من شاید نامشون هم ببرم اشکالی نداشته باشه، حالا نامشون نبرم بهتره، ولی پزشک مخصوصی که به ایشون خیلی نزدیک بودن، شما از نزدیکان آقای بهاءالدینی بپرسید همه ایشون رو میشناسن. ایشون میفرماید با حاج آقای بهاءالدینی بلند شدیم اومدیم مشهد، چند روزی مشهد زیارت بودیم. یه بار با آقای بهاءالدینی گفتم آقای بهاءالدینی من به شما التماس دعا نگفتم، شما برای من دعا کردین؟ آقای بهاءالدینی فرمودن نه من برای دعا نکردم. گفتم آقای بهاءالدینی پس بگم برای چه دعایی، چه حاجتی دعا کنم؟ فرمودن نه تو خودت نمیفهمی چی میخوای چی نمیخوای، من خودم بهتر میفهمم. بعد همین صحنه آزادی داشتیم میرفتیم بیرون، آقای بهاءالدینی نشستن رو به حرم و چند لحظه برای من دعا کردن. آقای دکتر به بنده میفرمودن، یه زمانی ایشون معاون وزیر بهداشت بودن، میفرمودن من میخواستم بگم آقای بهاءالدینی دعا کن خدا به من بچه بده، بچه‌م نمیشد. بعد آقای بهاءالدینی نشستن و اومدیم بیرون، گفتم آقای بهاءالدینی دعا کردین؟ فرمود بله دعا کردم، مشکلت حل شد. میگه بعدش من هر چی نگاه کردم دیدم راضیم به این که بچه ندارم. آقای بهاءالدینی حاجت منو نگرفت ولی رضایت به من داد، آقا اینو راضی کن چون مصلحتش نیست، راضیش کن. و وقتی این آقای دکتر برای من داشت تعریف میکرد این قصه رو، میگفت الان هر چی فکر میکنم من چرا قبلا ناراحت بودم بچه ندارم، اصلا نمیفهمم. گاهی اینجوریه، مهم اون رضایت هست. بعضی وقتا 10 تا بچه هم خدا بهت میده، اون رضایت پدید نمیاد. خونه میخوای، خونه رو میده، رضایت پدید نمیاد. مهم رضایت هست، مهم شکر است. اینو هیچ وقت از دست ندید. خدا آمار داده تو قرآن و قلیل من عبادی الشکور، کمند از بندگان من که شکور باشن. خدا آمار داده، این آمار خیلی سنگینه. ما اگه شکور باشیم جزو اندک بندگان فوق‌العاده خوب خدا هستیم. نفرمود و قلیل من عبادی الصبور، فرمود و قلیل من عبادی الشکور. صبر خیلی ها میکنن، شکر خیلی ها نمیکنن. دوستان من یه مژده بهتون بدم، اگر شکر به جا بیاریم یک اتفاق خیلی بزرگ میفته. حالا مسائل فردی که به جای خودش محفوظ، یه دعا کنم الهی آمین بگید، تو مسائل اجتماعی یه نکته عرض کنم، یه مژده در واقع. خدایا ما رو جزو بندگان شکور خودت قرار بده. بعضیا یه کمی مثل اینکه کارهای دیگه دارن، زیاد قشنگ الهی آمین نگفتن، مشکلاتشون سنگینه، بذار اول برای اونا دعا کنم. خدا هر مشکلی که ما رو درگیر کرده، ما رو تبدیل کرده به آدم ناسپاس و ناشکر، خدا اون مشکلات ما رو اول برطرف بگردان. درست شد. بعدش ما رو جزو بندگان اندک شاکر و شکور خودت قرار بده. این از این دعا. دعای بعدی رو بعد از این مژده عرض میکنم. دوستان دقت کنید، اگر شکر نعمت کنیم خدا نعمت زیاد میکنه. قبول دارید؟ شکر نعمت نعمتت افزون کند. اگر ما شکر نعمت امنیت فراهم آمده از این انقلاب رو درست به جا بیاریم، مژده خدا امنیت حکومت آقا امام زمان رو به ما عنایت خواهد کرد. اگر ما شکر نعمت خوبی بعضی از مسئولینمون رو، من اصلا نمیگم همه خوبن، همین تعدادشون که خوبن، مثل شیطون نباشیم اون یکی دوتا رو نگاه کنیم که بدن، شیطون همیشه اون بدا رو نشون میده، اگر ما شکر نعمت خوبامون رو به جا بیاریم، حضرت با اصحاب 313 نفرشون خواهند آمد. شکر نعمت نعمتت افزون کنه. اگه شبکه‌های رسانه‌ای ضد انقلاب بذارن حال ما خوب بشه، نذارید ابلیس حالتون رو خراب بکنه. قدرت و اقتدار و امنیت و اون نعمتایی که هست، هر چی رو شما می‌بینی، هر چی رو هر کسی می‌بینه، شکر اینو بیاد به جا بیاریم. اگر شکر اینو به جا بیاریم، خدا نعمت رو افزون می‌کنه و نعمت رو بخواد از این که هست بیشتر بکنه، حکومت و دولت امام زمانه. نمیگذارن ما حالت شکر به دست بیاریم از نعماتی که داریم، برای اینکه خدا نعمتمون رو زیاد نکنه. ابلیس ملعون، آخرین عرض من، ابلیس ملعون چی میگه؟ میگه خدا من از شش طرف به بندگان تو حمله میکنم تا اینا چیکار نکنن؟ شکر نکنن. همین ابلیس تو قرآن خدا میفرماید، این میگه من از شش طرف به انسانها حمله میکنم تا شکر نکنه، تا احساس شیرین شکر رو پیدا نکنه. عید، شادی عید اگر بر مبنای شکر باشه، قشنگه، عمیقه، هم خدا خوشش میاد، هم نعمتها زیاد میشه، هم همه دعاهای امام زمان ارواحنا له الفدا در حق ما مستجاب خواهد شد. در لحظات دیگه عبادت و شما تصمیم گرفتید سال تحویل دور آقامون مولامون امام رضا علیه السلام باشید و یاد شهدا رو زنده بدارید. آفرین به ملتی که، من خودم شاکرانه صحبت کنم بعد شاکرانه میخوام روزه بخونم، آفرین به ملتی که قدر دونه دونه شهدای خودشو میدونه. یه دونه خانواده شهید و نذاش قریب بمونه، توهین که ابدا. اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، همچی که حسین علیه السلام به شهادت رسید، آتش زدن خیمه های خانواده حسین تازه آغاز شد. آی خانواده هایی که دور هم جمع شدید، آی پدرهایی که اینقدر شایسته پدری کردید بچه هاتون دور خودتون، مواظب باشید، امروز حرم شلوغه، وقت بچه هاتون گم نشن تو حرم. اگر دختر 3 ساله ای دارید، یه وقت خاطره بدی از حرم تو ذهنش باقی نمونه، بگه من بابا و مامانم رو گم کردم. بچه بابای خودش رو گم بکنه، دیگه با هیچ منطقی نمیشه او رو ساکتش کرد. با اینکه اگه بچه های شما تو حرم یه وقت خدای نکرده گم بشن، دستشون از دست شما در بیاد، هر کی برسه نوازش میکنه کوچولوی شما رو، همه احترام میگذارن، مردم بچهای خودشون رها میکنن به بچه شما میرسن، میگن عزیزم قصه نخور بابات الان میاد. اما فدای عمه جانمون زینب که جوابی به بچهای حسین نداشت بده، وقتی بچه‌ها تازیانه میخوردن. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. خدایا در فرج مولامون تعجیل بفرما. دعاهای دعاهای امروز ملت ایران و دعاهای امروز امام زمان و رهبرمون در حق ملت ایران مستجاب بگردان. و صلی الله علی محمد و آله.